بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان،
ماه مبارک رمضان،
با موضوع مهارت‌های معنوی،
زمان 64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من سالها بود که علاقمند بودم در یک جلسه با دوستان خودم درباره فواید پای منبر نشستن و مجلس سخنرانی رو شرکت کردن مطالبی رو عرض بکنم. شاید محرمها کمتر فرصت چنین گفتگوهایی باشه، ماه رمضان بهتر فرصت اندیشیدن هست و اساساً فرصت بیشتری هم هست برای گفتگو. ما اساساً چرا مجلس وعظ و خطابه و سخنرانی تشکیل میدیم و چرا توی همچین مجالسی شرکت میکنیم؟ چه فایده هایی دارن این گونه مجالس برای ما و احیاناً چه چیزهایی میتونن جایگزین یه همچین مجالسی بشن؟ حالا بنده ممکنه در محضر شما به عنوان سخنران جلسه کاستی های فراوانی داشته باشم، اما اگر بدون اون کاستی ها یا در نظر نگرفتن اون کاستی ها بخوام به یه مجلسی که درش سخنرانی میشه و عده‌ای می نشینند و می شنوند مطالبی رو بخوایم به یه همچین مجلسی نگاه بکنیم، این جلسه چه خاصیت هایی داره؟ آیا تو دین هم توصیه شده یا نه؟ تو زندگی امروز بشر که خصوصا عصر ارتباطات نامیده میشه و بالاخره تریبون ها و انواع برنامه های سرگرم کننده و متنوع و آموزشی و تفریحی در خانه هر کسی پشت شیشه تلویزیون قرار داره. یه زمانی مردم میرفتن تئاتر نگاه میکردن در سالن هایی که مخصوص این کار بود، حالا تئاتر اومده تو خونه ها. یه زمانی مردم میرفتن در مجالس شرکت میکردن، مجالس هم اومده تو خونه ها. یه زمانی مردم میرفتن جایی شاهد کار یه گروه کنسرت یا بالاخره موسیقی بودن، الان موسیقی ها اومده تو خونه ها و از تو خانه ها هم کوچیکتر در ابزاری در اختیار همه قرار گرفته. خب این که تو این عصر ما قرار داریم، خصوصا آیا باز چنین مجالسی خاصیت دارن یا نه؟ پس سوال ما یک سوال اصلی شد برای بحث، یک سوال فرعی. سوال اصلی این استش که خاصیت و تعریف چنین مجالسی چی هست؟ سوال فرعی این که با توجه به رسانه ها و عصر ارتباطات باز چنین جلساتی از اون خاصیت ها و امتیازات منحصر به فرد برخوردار هستن یا نه؟ اگر موافق هستید ما در این جلسه، جلسه اولمون هست، این جلسه رو اختصاص بدیم مقدمتاً به این گفتگو، صلوات نهد بفرمایید. چون گاهی از اوقات آدم خیلی از کارها رو اهلش هست، اما زیاد فوایدش رو ملاحظه نمی کنه، دقیق نمی دونه در چه نعمتی قرار داره. بعضی هم هستن که دوری می کنن از برخی از خوبی های معنوی، مثل مجالس ذکر که الان ما در یک مجلس ذکر قرار داریم، بی توجهن نسبت به فوایدش، و الا نه اینکه آدم های غیر علاقمندی حتی باشن، چه برسه به این که بخوایم بگیم غیر متدین. درباره چنین مجالسی حداقل دو تا تعریف در روایاتمون میتونیم پیدا کنیم. حداقل دو تا تعریف، تعاریف دیگری هم برش مترتب میشه. یکی این که چنین جلساتی جلسات ذکر هستند، دوم این که چنین جلساتی جلسات موعظه هستند. موعظه معناش چیه؟ ذکر معناش چیه؟ اجمالا ذکر یعنی یادآوری کردن اون چیزایی رو که دوست داریم، اون چیزایی رو که حتی خودمون میدونیم اونها برامون یادآوری بشه. نقش یادآوری رو بنده عرض خواهم کرد تا خاصیت این چنین جلسات وقتی جلسات ذکر باشن مشخص بشه. موعظه یعنی چی؟ موعظه یعنی این که آدم در مقابل یادآوری یا پذیرش برخی از آگاهی ها گاهی از اوقات مقاومت نشون میده. مقاومت توسط علاقه های بدی که تو وجود انسان به هر حال رخنه کردن صورت میگیره. موعظه یعنی تراشیدن و خراش دادن اون سنگ ها، اون رسوبه ها و اون زنگ ها و آماده کردن دل برای باز یادآوری، برای باز تعلیم و فکر و اندیشه و آگاهی. یعنی موعظه هم کار سلبی درش هست، یعنی میاد بدیها رو از روی دل کنار میزنه، هم کار ایجابی درش هست. یه مقدارم تشر و قهر و دعوا و این حرفا هم توشه موعظه. ذکر یه مقدار مهربانانه تره و برای دلهای آماده تر مفید تره. بیشتر در ذکر کار ایجابی صورت میگیره. نمیخوایم حالا به جزئیاتش بپردازیم. خب این دو تا تعبیر عمده برای چنین جلسات، اما یه تعبیر دیگه هم میشه برای چنین جلساتی به کار برد، اون هم علمه. این جلسات رسماً درش کار آموزشی صورت میگیره. نبینید که آخر مجلس روزه میخوانند یا میانه مجلس گفتگوهایی میشه که دنبال تأثیر بخشی به دل هستن. آگاهی هم تو این جلسات خیلی لازمه و اتفاق میفته. آدم یه چیزایی رو واقعا نمیدونه، تو این جلسات به گوشش میخوره و یاد میگیره و همونها منشأ تحولاتی خواهد شد. شما میتونید از بنده سوال بکنید آقا جنبه آگاهی بخشی این جلسات که قیمتش خیلی بالاست، چرا شما بیشتر رفتید سراغ اون دوتا تعبیر دیگه، یکی ذکر یکی موعظه؟ در درجه سوم جنبه تعلیمی چنین جلساتی رو ذکر کردید، درسته؟ من گفتم دوتا عنوان اصلی دارن این جلسات، یه عنوان فرعی. آقا شما تعلیم و تعلم رو چرا عنوان فرعی چنین جلساتی گذاشتید؟ علم که خیلی خوبه و اگر سخنی عالمانه در چنین جلسات موجب آموزش و آگاهی آدم بشه که خیلی قشنگه، اینو گذاشتید عنوان سوم. بنده با شرح اون دوتا عنوان اول به این سوال شما هم پاسخ عرض خواهم کرد. ببینید رفقا، ماها بسیاری از درمانها، داروها برای دردهامونو تو کمد وجود خودمون داریم. اینجور نیست که لازم باشه کسی به ما چیزی یاد بده. بزرگترین مشکل ما این استش که ما به موقع به دارایی‌های قلبی خودمون نگاه نمی‌کنیم. بزرگترین مشکل ما این است که این شیشه های عطری که تو وجود ماست که هر کدومش رو درش رو بپیچونیم باز بکنیم، یا این عطر رو در معرض استشمام روحی خودمون قرار بدیم، بسیار برای ما فرحناک خواهد بود و هر کدومش خاصیت های خاص خودشون رو در وجود ما و در روح ما به جای خواهند گذاشت. مشکل ما این استش که ما نمیریم از داروها و درمانهایی که تو قفسه کمد وجود خودمون هست استفاده بکنیم. درد ما جهالت نیست بسیاری از اوقات. این مجالس خاصیتش اینه که دارایی های ما رو آماده میکنه برای بهره برداری کردن. گنجها و معادن وجود ما رو در اختیارمون قرار میده برای بهره برداری کردن، نه اینکه هیچ چیز جدید با آدم بگن. علم خیلی ارزش داره، ولی شما میدونید مردم گیر علم نیستن برای آدم شدن. چند درصد ماها گرفتاری هامون پشت سر علم معطل موندن؟ ماها هممون میدونیم عمرمون کوتاهه، 100 سال بیشتر زندگی نمی کنیم. بفرما کی باور داره از این دنیا میره؟ این علم میخواد یا یه مشکل دیگه است؟ کم نگاه کردیم، درست نگاه نکردیم مقدار کوتاه عمر خودمون رو. و اگر کسی باور کنه که عمرش تو این دنیا کوتاهه و این رو دقیق ملاحظه بکنه، اون وقت چقدر آثار در روحش ایجاد خواهد شد؟ ماها بیشتر از این که نیاز به تعلیم داشته باشیم، انصافا نیاز به توجه داریم. به همین دلیل من اون عنوان رو اول عرض کردم. شما درخت کریسمس رو نگاه بکنید، میبینید که درخت کریسمس رو در مراسم‌هایی که برخی از کشورها رسم هست میخوان ازش استفاده کنن، میان یه هدایا و زیبایی‌هایی رو بهش آویزون میکنن. ملاحظه کردید؟ کادوهایی رو رو شاخه‌هاش میگذارن. خب یه رسمه. من میخوام این رسم رو مقایسه بکنم با آنچه که در طبیعت اتفاق میفته. تو بهار شکوفه هایی از دل درخت جوونه میزنه. هیچ کشاورزی نمیره شکوفه به درخت بچسبونه بگه این درخت. ببینید اون اضافه کردن، این تولید شدن و از درون به بیرون آمدن ذکر، این کار رو میکنه، هوا رو بهاری میکنه، از نهال وجود شما گلها جوانه میزنن. آدم باید از دل خودش در بیاد اون خوبی. تعلیم هم خوبه، ما مخالف تعلیم نیستیم. آقا شما خیلی تعلیم رو داری دست کم میگیری. در مقابل نیاز ما به تذکر، بله، اصلا خیلی از مفاهیمی که ما برای آدم شدن نیاز داریم، اینا آموزشی نیستن، جزء بدیهیات اولیه‌ای هستن که یه کسی تو جنگل هم رها شده باشه خودش خود به خود میفهمه. عدالت خوبه، ظلم بده، محبت خوبه، ها اینا همه میفهمن. چون همینایی که همه میفهمن تعلیم نیاز نداره. چقدر به خودت تذکر دادی؟ ماها واقعا یکی از مشکلات بزرگمون اینه که در اون لحظه چه چیزایی رو باید یادآوری کنیم. اون وقت حالا ببینید ماها چرا نیاز داریم کس دیگه اینا رو به ما یادآوری کنه. شما دعواتون میشه با کسی، تو دل دعوا عصبانیت یا مشکلی براتون پیش میاد، تو دل غم و غصه‌ای که وجود شما رو فرا گرفته، یا نگران میشید به خاطر یه مشکلی، در متن اون نگرانی و خوفی که ایجاد شده یه نفر لازمه بیاد بخشی از خوبی‌های وجود شما رو به شما یادآوری کنه، بگه آی پسر کجایی؟ چرا دماغی؟ چقدر درب داغونی؟ یادآوری کنه. یه نفر رو در بدترین حالات خودتون پیدا کنید، بهترین حالات رو برای شما ایجاد بکنه با یادآوری از دارایی‌هایی که تو دل شما هست. بذارید من یه نمونه به شما عرض بکنم از حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. ایشون تو زندان بودن، برگشتن. خب 7 سال زندانی کم نیست انصافا، برای یه حرف زور، برای اینکه پاک بوده افتاده زندان. دیگه پیغمبر خدا هم هست. ببینید رفقا، یه کمی خاکی برم برگردم تو اصل بحث. پیغمبر خداست، خدا قول نداده تو آدم خوبی باشی من تو رو تحویل بگیرم. اتفاقا چون آدم خوبی بوده 7 سال داره زندان میکشه، سالها میره تو زندان، برگرده به خدا بگه خدای این چه وضعیه، ما اومدیم و خوب باشیم گناه نکنیم، ما دیدی ما رو چی گرفتار زندان کردی. کدومی که هم ما طاقت داریم یه روز زندان تحمل بکنیم به خاطر خوب بودن؟ عربدمون در میاد، خیلی سخته. بالاخره ایشون رفتن زندان، در زندانی که اونجا سالها گذشت دیدن نه هیچ خبری نشد از آزادی، خبری نیست، افتاده اینجا گوشه زندان، و اونجا هم که مملکت درست حسابی نبود تو کامپیوتر همه زندانی ها رو حکم درست حسابی براشون صادر کنن. یکی از زندانی ها خوابی دید و دوتاشون خواب دیدن، خوابا رو براشون تعبیر کرد، بعد گفت خب تو که میری به جایگاه اصلی خودت برمیگردی، بخشیده میشی، خدمت کار شاه میشی، یه وقت رفتی پیش پادشاه، اما هم یه حرفی بزن، ما موندیم اینجا پوسیدیم، بگو خدا بیاد ما رو ببخشید، خدا نه، اون پادشاه بیاد به اصطلاح ما رو نجات بده از اینجا، ما رو یادمون کن اونجا رفتی، یه پارتی بشو. آقا ایشون نه اینکه بعد از 7 سال، بعد از مدتی این خواب اتفاق افتاد. خب سخت بود براش، زندان الکی بی خود، به دلیل خوب بودن زندانی شده، کسی هم بهش دیگه کاری نداره. آقا ایشون رفتن از زندان بیرون، حضرت جبرئیل امین یا یکی از فرشته های الهی اومدن یه دونه منبر گذاشتن برای آقای یوسف. آقای یوسف شب ماه رمضان یه دونه منبر، ببین منبر برای حضرت یوسف، یادآوری. نگاه کنید یادآوری چی کار میکنه، یک پدری از آدم در میاره، مخصوصا اگر یه نیش موعظه‌ای هم همراهش باشه، چه گلهایی رو از وجود آدم خواهد رویاند، چه عطرهایی رو در فضا پخش میکنه. آی یوسف، کی شما رو عزیز قرار داد پیش بابا و مامان و فک و فامیل و خانواده و اینقدر خوشتیب شدی و با حال و تو دل برو؟ گفت خب البته خدا. آی یوسف، کی شما رو از دست داداشات که میخواستن از شر تو خلاص بشن، نقشه کشیده بودن برای بلکه کشتن تو، نجات داد، تو رو تو چاه قرار داد که اونا تو رو نکشن؟ گفت خب البته خدا. آی یوسف، کی تو رو از چاه نجات داد، آوردی یه جایی راحت زندگی کنی، از حسادت داداشات در امان باشی، تو این قصر راحت شروع کردی زندگی کردن؟ خب البته خدا. آی یوسف، کی تو رو از گناه نجات داد، اومدی گوشه زندان از شر معصیت خلاص شدی؟ البته خدا. آی یوسف، کی باید تو رو از زندان نجات بده؟ البته خدا. و آی یوسف میری به این همسلولیت میگی که به پادشاه سفارش کنه، دیگه مشرک شدی به شرک خفی اخلاقی. آقای یوسف ناراحت، خدا ببخشید، معذرت میخوام. البته شما خیالتون راحت باشه، خدا این بلاها سر ما نمیاره، ولی پدر آدم حسابی ها رو آی در میاره، برای همین خیلی ها نمیرن سراغ آدم حسابی شدن. خداوند متعال هم فرمود حالا چند سال دیگه اضافی زندانی بکش، ما با اون رفیقت هم که سفارش کرده بودی از ذهنش بردیم حرف تو رو، یادش رفت، حالا شما اینجا یه مقداری دیگه آب خنک تناول بفرمایید تا بعد ببینیم که انشاءالله پاک بشی از این آلودگی شرکی که مثلا افتاده تو دلت. بنده دیگه خیلی خودمونی منبر حضرت جبرئیل امین رو برای حضرت یوسف خدمت شما نقل کردم، منبر میگذاره، همون لحظه آدم یاد یه چیزایی بیفته، تو اوج ناامیدی از خدا تو یاد این نکته بیفتی که خدا برای چی تو رو خلق کرده. خدا بگو دیگه، یه دقیقه روش فکر کن، یه نفر بیاد آدم رو به یاد این موضوع بندازه، خدا تو رو به یاد برای چی خلق کرده؟ میخواد بازی بکنه باها، میخواد اذیتت کنه، میخواد بزنده، عشقش گرفته داغونت کنه؟ این میشه؟ تو خود قبول داری این حرفا رو؟ من هیچی نمیگم، فقط ازت دارم سوال میکنم. بعد هی میگه این، من حالا میخوام اون منبرا رو همه رو امشب برم، ولی بنزه 30 شب طول میکشه جلسه ما امشب، هی میگه آدم میگه نه خداییش خودم هم فکر میکنم، نه خدا منو که خب دوست داشته دیگه، خب حالا خدا چرا دست از محبت تو برداره؟ همینجوری ازت سوال بکنه، فقط یادآوری کنه، کم کم انقدر شرمنده محبت خدا میشی با یادآوری، با اینکه تو رو وادار بکنه به اینکه به یه نقطه های نورانی خوشگل قشنگ دیگه که روشنایی بخشن و امید دهنده هستن، با این حالت شما رو امید رو درتون زنده بکنه. آقا یه کسی رفته سر کار دچار حسادت شده، یا تو خونه و زندگی دچار حسادت شده، یا دچار حسرت خوردن برای اموال دیگران شده. ببینم خدایی که این امکاناتو به او داده خدای تو نیست، از جیب تو برمیداره میده به او. خدا روزی ها رو تقسیم نمی کن. اینا همه رو ما میدونیم، اما یه یاداوری قشنگ آدم رو از حسادت نجات میده. حسادتی که آیا کسی ازش نجات پیدا کرد؟ یه یاداوری قشنگ آدمو از حب مقام نجات میده. یه یاداوری قشنگ آدمو از حب و دنیا نجات میده، نه یاداوری لحظه ای ها. اجازه بدید من همینجا در بحث یاداوری یه کمی ببرم جلوتر بحث یاداوری، تا خصوصیت این جلساتی که ما میبینیم یکی منبر گذاشتن یکی صحبت میکنه برای بقیه بیشتر بدونیم. خیلی چیزا ممکنه به ذهن ما خطور کنه، فداتشم فایده نداره، خطور کردن فایده نداره، باید بشینی حسابی خیس بخوری. قدیما حمام میرفتن چون میخواستن چرک بگیرن، حالا من نمیخوام بگم اونها روششون درسته یا غلط، نظرات مختلفی وجود داره، ولی برای اینکه به چرکشون بیاد یه مدتی بدنشون باید خیس میخورد. تو میخوای به یاد چی بیفتی؟ یه مدتی باید بشینی. ها خب حالا من نشستم، برو که رفتیم تا یه ساعت، من عجله ای نیومدم چیزی بشنوم برم. تو بحثی از این صحبت‌های صدا و سیمایی مصاحبه میکنن، البته من کمتر شرکت میکنم، یعنی به شدت شرکت نمیکنم اینجوری عرض بکنم، میگن حاج آقا یه آیتم یه دقیقه ای داریم، تو یه دقیقه فلان مطلب رو بگو. میگم این به چه دردی میخوره؟ خدا نمیخواد بشه. ما خبر ژورنالیستی خاصی رو میخوایم به دیگران منتقل کنیم، ما کارمون این نیست، ما کارمون چرک کشیدن، میگن چی میگن؟ کیسه کشیدنه و چرک آوردن روح تا این چرک ها بریزه رو زمین. و این باید یه ساعتی خیس بخوره، فایده نداره اینجوری، فایده نداره. کلمه حکمت آمیز، کلمه نورانی، کلمه معنوی، آدم باید تو فضاش قرار بگیره، تو اون مدت به چیز دیگه هم توجه نکنه، حواسش هم جلب چیزای دیگه نشه. حتی بگذارید من اینجا یه گوشه دیگه بزنم رفقا، گاهی از اوقات ما پای تلویزیون میشینیم یه فیلم خوب اثرگذار معنوی میبینیم، اثرش در روح انسان از یک سخنرانی خوب به مراتب کمتره، چون توی فیلم با ابزار نور و تصویر و داستان و جنبه‌های سرگرم کننده قویی که داره، فیلم زحمت جلب توجه شما رو به دوش میکشه، شما سعی نمی کنید که توجهتون رو به موضوع فیلم تمرکز بدید، تا یه کمی جنبه سرگرم کنندگیش و اون عامل جذبه برای پیگیری داستان توی فیلم ضعیف میشه، کم کم حواس میکنید بزنید اون کانال ببینید اون کانال چی داره. ولی توی یه دونه مجلس سخنرانی این عوامل جذبه کمتره. خیلی ها میگن که آج آقا این مجالس معنوی جذبشون کمتره. خب بله، تناسبشون با شرافت انسانی تو بیشتره. مگه همیشه باید توجه تو رو جلب بکنن، دل تو رو ببرن؟ خودت باید دلدار باشی، دل بدی. یه جایی من این بحث رو میکردم مفصل، بعضی از دوستان گفتن خب حاج آقا پس سخنرانی هایی که جذاب نیستن اثر معنویشون بیشتر از سخنرانی هایی که جذابن. خب بودم بله درست، اتفاقا درست شما برداشت کردی. اینجوری نیست که مجلس سخنرانی باید بازار و بورس و بازار سیاه و اینا پیدا بکنه. خدا شاده ما گاهی از اوقات بالای منبر داستانه میاد تو ذهنمون، بگیم اینقدر سرگرم کننده است، به خودمون میگیم نگو آقا اینا بدون داستان دارن گوش میدن، آدم های فرهیخته ایم، هی ما کارتون میخوایم نمایش بدیم، هی اینها رو سرگرمشون کنیم، این چه بساط. اصلا این رفتار زشت با یک انسان که یک کسی بگه من به موضوعی میاندیشم که شدیداً مرا سرگرم بکند. مجلس سخنرانی نشستی برای اینکه بدون بسیاری از عوامل جذبه با اراده خودت توجهت رو به یک موضوع متمرکز کنی، بشینی تا خیس بخوری. فداتشم نشستی پای تلویزیون، اون داستان داره جذبت میخونه، روحت خیس نمیخوره برای تأثیر پذیری. لذا تأثیراتش اگرم باشه سطحیه. این اراده‌ای که شما خرج میکنید برای پیگیری کردن یک موضوع، خصوصا آقا اگر یه سخنرانی تکراری باشه چقدر باحال میشه، اصلا مطلب جدیدی نداشته باشه، سرگرم کننده هم نباشه، یه نفر بتونه یه ساعت برای آدم حرف به شدت تکراری اما به جا بزنه، من برم بشنم بگم اذنی. ائمه هدا میفرمودن این رو، بریم به همدیگه بگیم موعظه کن منو، بگو آقا جهنم داغه، هیچی دیگه هم نمیخوام بگی، بگو بهشت اینجوریه، بگو دنیا کوتاه مدته، هیچی دیگه هم نمیخوای، من نشستم بشنوم، همینجور نشستم بشنوم. خب بگو دیگه. تو میشینی برای یه ساعت، او شروع میکنه به گفتن، حرفایی هم که بلدی، بعد از یک ساعت ببین اثرش چیه. از هزار تا فیلم سینمایی جذاب که به زور میخواد تو رو توجه تو جلب بکنه، من دست بسیاری از کارگردانان رو میبوسم که سطح شعور و فرهنگ این مردم رو بالا تلقی بفرماین، فیلمهای بدون جذبه بسازن اما پرمغز و پرحکمت ها، نه اینکه فیلم با جذبه هم گاهی ساخته میشه هیچ مغزی و هیچ حکمتی تو معانی فیلم وجود نداره، فقط جذبه است، یا معانی هم که هست احیانا غلطه، بگه آقا این فیلم جذبه نداره. یادم هست دوران جبهه ما بر میگشتیم گاهی از اوقات به ما میگفتن خاطره بگو، من اینقدر ناراحت میشدم. یه بار رو تخت بیمارستان بودم، اومدن از یه روزنامه مصاحبه کنن، گفتن آقا یه چند تا خاطره قشنگ بگو، گفتم این چه حرفی خاطره قشنگ. بچه ها صبح راه میرفتن برای صبحگاهی، این خاطره قشنگ اکشن نبود. بعد بچه ها می نشستن سر سفره با هم غذا می خوردن، یه نفر می برد ظرف بقیه رو می شست، با حال نبود، حادثه نداشت، برای سناریو به درد نمی خوره، حال نمی ده. آقا چقدر هم کارتونی بار بیاد، وقتی تو از کوچیکی بزرگ تا بزرگی با کارتون تامنجری رشد کردی و یه دفعه فرهنگ فهمیدن و فرهنگ توجهاتت اونجوری شد، یه بنده خدایی هم یه روز بخواد برات بره منبر، باید یه چیزای شبیه او رو عملیات برات اجرا کنه تا توجه 16 رو جلب بکنن. پادشاه‌ها قدیم همینجوری بودن، یه دلغه که چیزی می آوردن می گفتن حواس ما را پرت بفرمایید یا توجه ما را جلب بفرمایید. حالا دیگه اون شاهان قدیم همه شدن عدم شاه و یا شاهزاده، تلویزیون روشن میکنن نقش همون دلغه رو براشون بازی بکنه. مجلس یاداوری و مجلس ذکر یعنی این که ما در هر لحظه نیاز به خیلی از یاداوری ها داریم. یاداوری یعنی چی؟ گشتن تو غرفه های قشنگ دل ما و اون غرفه ای که توش نهالی هست، گلی هست، آماده است، له له میزنه که یک کسی این دریچه رو بزنه کنار، که یک کسی این حجاب رو از رو دل بزنه کنار، این گل خودش بروز پیدا بکنه. مجلس یاداوری. شما الان بفرمایید ما به یاداوری چیا احتیاج داریم؟ نیاز خودتون رو خودتون تشخیص بدید. ما به یاداوری چی احتیاج داریم؟ یکی به این یاداوری احتیاج داریم که خدا ما رو دوستمون داره. بیکارم هست، 24 ساعته داره وقت میگذاره برای ما. کار دیگه هم نداره. به یاداوری این احتیاج داریم که هر کدوم یه ساعت ها تمام حوادث اطراف ما رو خدا داره شکل میده، خدا داره لحظه شماری میکنه ما رو ببره پیش خودش. ما تو این دنیا مدت کوتاهی زندگی میکنیم، میلیاردها میلیاردها سال تو اون دنیا زندگی میکنیم. یه بار یه مجلس ذکری بود، یه عده جوانای دانشجو نشسته بودن، گفتم شما مجلس ذکر دیگه باید خیس بخوره، حرف جدید نمیخوام بزنی، تعلیم نمیخواد بدی، یاداوری کن، یه چیزایی که من یادم رفته یا توجه بهش ندارم توجه پیدا کنم. گفتم ببخشید ما روز قیامت چند سال زندگی خواهیم کرد؟ خب خودشون همه مردم خودشون چیکار میکنن این موقع؟ خلاص میکنن، میگن چی؟ بی نهایت. همیشه زودم میگه بی نهایت که انگار سختشه بگه بی نهایت. خیلی وقت تلف میکنه اگه بگه بی نهایت. خب حالا آقا بقیهش بگو. میگم نه من بقیه نداره، میخوام اینم بی نهایت یعنی چند سال. حاج آقا بی نهایت دیگه. میگم نه ببین اینجوری نمیشه، چند سال شما بنشینید بشمرید بی نهایت سال رو میتونید بشمرید؟ حالا شما جواب به من بدید چند سال با واحد میلیارد؟ نگید یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، یک میلیارد سال، دو میلیارد سال، سه میلیارد سال، میلیارد. خوبه دیگه، عجله داری، میخوای تون بری، میخوای و خیس نخوره روحت، توجه و تمرکز پیدا نکنی. خب به من بگو عزیز دلم، با واحد میلیارد بنشین بشمر ما اون سال، ما تو آخرت چند سال زندگی میکنیم؟ بگو چند سال. با من بیا عزیز من، فدات بشم، چقدر نجیب و اینا، صدات نامحرم نمیشنوه. چند سال؟ هی میگه بغل دستی من الان جواب میده، خودت جواب بده چند سال؟ چند سال بشینیم بشمریم قیامت سالاشو تموم کردیم؟ بی نهایت سال فقط باید بشینی با میلیارد بشمری؟ ببخشید بذارید سوالو تغییر بدم، چند سال بشینیم بشمریم سالهایی رو که باید بشینیم بشمریم برای سالهایی که در قیامت زندگی خواهیم کرد، خواهیم شمرد؟ باز بی نهایت. خب چند سال اگه بشینیم بشمریم برای سالهایی که بشینیم بشمریم برای سالهایی که بخوایم بشینیم بشمریم، یک کمی وایسا، در نرو کنار هر یه علمی. میدونید چقدر انسان تمرکز لازم داره؟ چند بار یادآوری نیاز داره؟ مگه واحد دانشگاهی میخوای پاس کنی نمرشو بگیری دری؟ علوم و معارفی که برای آدم شدن آدم نیاز داره اینا خیلی عمیقن، باید ایستاد نگاه کرد، تماشا کرد، لذت برد. حالا من به لذتش هنوز نرسیدم، فایده داشته باشه برای آدم. فداتون بشم، خواهش میکنم من از شما بزرگوارانی که در مهدیه نشستید، امشب برید تو خونتون و فردا، تفکر یکی از بهترین عبادت هاست، بهترین تعقیبات برای نمازه. بعد از نمازاتون بنشینید بگید من در مورد چه چیزایی باید بشینم ساعتها فکر کنم تا برام دوزاریش جا بیفته، بلد هستم، نیاز به ذکر دارم. آقایون فردا شب هنگام آمدن دم در یک کاغذ کوچولو از فهرست موضوعات تقدیم میکنن به ما. خیلی سخت شد نیست؟ خدا انشالله مشقتون رو خط میزنه، نمره میده. واقعا دارم عرض میکنم، یادداشت کنین، یه کاغذ بردارید، من نیاز به یادآوری، توجه، شیر فهم شدن، خوب فهمیدن کدوم یکی از آگاهی هایی دارم که آگاهیشو دارم، فقط من باید بشینم خیس بخورم حسابی. مجلس ذکر یعنی مجلس یادآوری دارایی های قشنگ دل خودمون. این زمان میخواد، یک، نمیتونی ردشی کلمه بشنوی، دو، کس دیگه خوبه به آدم بگه، آدم همیشه نمیتونه به خودش یادآوری کنه، سه، این کس دیگه‌ای که میخواد به آدم بگه زیاد نباید بازی در بیاره ما رو سرگرم کنه. و ما سرگرم شدیم، لذت فیلم سینماییشو بردیم، در معنا عمیق نشدیم. به همین دلیل هیچ وقت بهترین فیلم سینمایی هایی که بسازن در موضوعات خوب، چون اونها جنبه های سرگرم کنندش بسیار زیاد، معمولا انقدر اثر نداره که یه سخنرانی سرد از نظر جذبه های سرگرم کننده خیلی از اون جذبه ها رو نداره. تا تو قیمت پیدا میکنی پای سخنرانی، اما پای فیلم کارگردان قیمت پیدا میکنه. میگه دیدی نفستو بند آوردم، اما شما پای سخنرانی خودت قیمت پیدا میکنی. میگه بدون اینکه فیلمی بازی کنه، بدون اینکه منو درگیر داستانی بکنه، یک ساعت من در مورد فلان موضوع فکر کردم. باری کلا به تو، به آقایی تو، به آدمیت تو. شبهای ماه رمضان یک سنتی رواج پیدا کرده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فیلم‌های سرگرم کننده، سریال‌های سرگرم کننده. من صریحاً خدمت شما عزیزان و سروران خودم عرض می‌کنم، به دوستان صدا و سیما هم میگم، و من فکر می‌کنم که دوستان صدا و سیما حتماً این وجدان کاری رو دارن که این حرف رو به سمع و نظر مستمعین گرانقدرشون برسونن، چون خیلی از اوقات غفلت هست. کسی با فیلم و سریال بخواد سرگرم بشه، این سطحش پایین‌تر از کسی است که با لفظ، با فهم، با قدم، قدمی که بر می‌داره از اینجا تا مسجد محله خودش، با جمع مؤمنین می‌خواد متعالی بشه. سطح قیمت خودتو نیار پایین. شما باید صریحاً قبل از سریال بگید که البته کسانی که بلند شدن رفتن پای سخنرانی قیمت بیشتری دارن. اینو باید بگیم ما به مستمعین خودمون. این چه معنا داره که همیشه ما مستمعین رو جذب کنیم به تلویزیون نگاه کردن؟ حالا من نمیخوام به ابعاد دیگه ماجرا رو بگم. کسی که زیاد شروع بکنه تصویری دریافت کردن مفاهیم رو، این یه آثار مخربی در قدرت فهم او داره. الان ببینید هر کلمه‌ای که من برای شما میگم، خودتون باید با این مفهوم نظری کشتی کج بگیرید و ذهن خودتون رو پرورش بدید. حالا فرض بفرمایید به جای اینکه من به شما بگم دو تا سیب رو نشون بدم، بگم برای اینکه حسابی برات جا بیفته، شما برمیگید میگه آقا ما یه بچه‌ایم، اون کلاس اول دو تا سیب می‌ذاشتن، یعنی دو. الان همینجوری بگو دو هم نمیخواد اینجوری نشون بدی. بعضی ها فکر میکنن این وضع بهتریه، بذار بشینیم آدم بده رو ببینیم آخرش چی میشه، فدات بشم الهی دورت بگردم. بشین در مورد بدی فکر کن، همه چیزو نیار تو چشمت. آقا بذار شیطان رو ببینیم، در این سریال شیطان رو نشون میدن، ببینیم آدم بشیم. الهی کنار بهشت و جهنم آدم بشین. شمر ابن ذوالجوشن رو هم میبرن کنار جهنم، بهش میگن هازا جهنم هازا بهشت، آدم میشیم. میگه البته. میگه حالا فعلا دیره، برو تو جهنم تا بعد صحبت میکنیم. یه بنده خدایی میگفتش که حالا سادگی کرد دیگه، گفت اگر پیغمبر امروزه میامد چیکار میکرد؟ به جای این که قرآن، قلم، کتاب زیر بغلش بگذاره، دوربین فیلم برداری رو دوشش میگذاش. با امروزه با فیلم بهتر میشود پیام رسانی کرد. شما تحویل بگیرید کلامو، چون اون زمان امکانات نبود. نون و قلمه و مایسترون، خدا در مورد قلم صحبت کرد. امکانات اگه بود که خدا مهی بیکار بود، چند تا سیدی درست میکرد به همه میداد، پیامبر این سیدی های من رو منتشر کن. شب قدرم میشد شب تکثیر سیدی ها، ساختن فیلم ها. این آقا داره همینو میگه دیگه، نمیدونه بشر به جایی رسیده که از دیدن رد شده. و پدره میاد به من میگه چی؟ میاد میگه بچه هامون اهل مسجد بودن، حالا نشستن پای فیلم و سریال. خب آقای تلویزیون شما تو اعلام کنین بده، اعلام کن سطح طرف اومده پایین تر. بگو برای این که کسانی آقا یه کسی مسجد نمیره، خب مسجد داره مطالعه کنه، چه اجباری حتما آدم فیلم ببینه؟ زشت ما فرهنگمون اینجوری بشه که به عنوان خوراک واجبه دیگه نمیشه دیگه این فیلم ساختن، من باید ببینم حتما. مثل اینکه هر آشپزی غذا درست بکنه، شما تو تهران عبور کنی میگی نه رستوران اینجا وایساده، میگه بفرمایید، چاره ای نیست، میگه یه دست اینجا غذا میخوره، بعد میره رستوران بعدی یه دست اونجا غذا میخوره، تا برسه خونه 10 پرس غذا خورده، صبحم تشییع جنازه. خب این که نمیشه که. هر چی غذا درست کنم من حتما باید بخورم. نه الان این سریال ساختم من دیگه ببینم دیگه، رای دیگه نداره. فلینظر الانسان الی طعامه، فدات بشم اون کسی که با اندیشه سرگرم میشه، مرتبه انسانیش بالاتر از اون کسی است که با دیدن سرگرم میشه. بگذارید این بحث رو من تمام بکنم. خدا شاهده بنده صدا و سیما رو رقیب این گونه جلسات نمیبینم. فکر نکنید ما دنبال رونق بخشی به این مجالس هستیم. حالا بنده عرض کردم ابتدای صحبت، چون خود من سخنرانی دارم میکنم، متهمم به این که آقا من میخوام مغازه خودم رو باز نگه دارم. نخیر، من که حالا میدونید شما طبیعتا بنده مغازه ای باز نکردم، و اگر کسی تو خیابون به من بگه آقایی که سخنرانی میکنی، من اصلا بر نمیگردم نگاه کنم، چون میگم یقینا منو صدا نمیزند، من کسی دیگر صدا میزنه. مثلا منبری نمیدونم خودم، این مقامی داره، موقعیتی داره، از نظر معنوی، از نظر فنی هیچیش هم ما نداریم الحمدلله، رضا راحت میتونم از این منبر خوب دفاع کنم. بحث شماست فدات بشم، بحث بچه های شماست. بگذارید بحث رو تمام کنم. مگه آقای گوساله سامری چیکار کرد؟ گفت ببین بالاخره خدا ندیدنیه، ما یه چیزاییشو دیدنی کردیم، یه حالا حالا یکی بهتر شد، یه گوساله ساخت مردم به واسطه او خدا رو عبادت کنن. نگفتن که گوساله خداست که، درسته؟ هرچه دیدنی تر بهتر، بفرمایید هرچه دیدنی تر بهتر. خب این غلطه، هرچه ندیدنی تر بهتر. بر اساس هرچه ندیدنی تر بهتر، شما مجلس ذکر و سخنرانی رو برای جلب توجه و تمرکز و یادآوری درباره نیازمندی های روحی خودت طبیعتا باید ترجیح بدی به مجلسی که میخواد تو رو با تصویر توجهتو جلب بکنه. دیدی که تو هر قسمتی از سریال هم میدونید این زندگی هایی که تو سریال ها هست، هیچ کدوم معمولا زندگی عادی ندارن، یعنی هر قسمتی رو که میبینی یا حادثه ای توش هست، ولی که زندگی آدم های معمولی گاهی یه ماه میگذره، گاهی 10 سال میگذره، یه حادثه دیدنی یا شنیدنی توش اتفاق نمیفته، ولی این زندگی ها همه زندگی های مصنوعی و ساخته شده از این، یه حادثه ای توش رخ میده. من اتفاقا علاقه مندم میبینم بعد از که سریال تموم شد بعد چه اتفاقایی میفته. آی که کار کردم یه نبا یه همه ساختیم یه حوادث رو شما رو سرگرم کنیم. زشته یه انسانی زندگی خودش اینجوری قرار بده. نه اینکه سریال ها رو نگاه نکنیم، بله گاهی نگاه بکنه آدم بد نیست، در همین حد. شمایی که میتونید معارف رو از فهم، از مطالعه، ذکر رو از لفظ، از جمع مؤمنان، از محیط معنوی بگیری، تو چه نیازی داری بشینی پای فیلم و سریال برای آدم شدن؟ بی کلاسیه. آدم کلاس خودش آورده پایین. ببخشید من اینقدر صریح دارم عرض میکنم، چون یه جورایی داره به عنوان فرهنگ جا افتاده میشه، هیچ کمی چی نمیگه. بحث این نیست که مساجد رو رونق بدیم، الحمدلله تلویزیون ما یه چیزای بد پخش میکنه. بحث اینه که سطح شما باید بره بالا. بگو من اصلا نیاز ندارم، پس فردا بندم انقدر، من بعضی از مستمعین فرهیخته‌ای که بنده خاک قدماشون نمیشم، واقعا تواضع میکنم نسبت به اونها، میاد میگه اخیراً میاد میگه آجا اخیراً قصه های صحبتاتون زیاد شده ها، داره صحبتات دیگه سرگرم کننده میشه. ببین آدم کیف میکنه، آدم با یه همچه آدمی فهمیده یه حرف بزنه. این نیاز به قصه ندارید شما، ما هم که برای قصه شنیدن نیومدیم. این سطح رو ببینید چقدر میره بالا. بعضی ها حتی میان میگن از این سرگرم کنندن نمیخوای صحبت کنی، حرف و اصلشو بگو برو. خیلی ها مثلا دنبال سرگرمی خدا شاهده نیستن، نه منو حتما سرگرم کن والله حوصله‌ام سر میره. نخه خیلی از مستمعین اینجوری نیستن. ما باید به این سمت بریم. اینه که یه دفعه یه مجلس سخنرانی، یه جلسه اینجوری، حالا سخنران جلسه شما بده، یه جلسه یا آدمی فهمیده شروع میکنه مطلب گفتن، بقیه نشستن، این اعجاز، این کمال انسانیه. بگذارید اون دوتا موضوع رو من از کنارش عبور بکنم، یکی ذکر و یادآوری، یکی موعظه. گاهی از اوقات هم با یادآوری تنها کار انسان ساخته نمیشه، یه تشرم باید با آدم برن. آی آدم، تو چجور داری نگاه میکنی؟ من هی دلم نمیاد مهمونی خداست بد اخلاقی کنم، بد حرف بزنم، موعظه کنم، موعظه بکنم. آقای آدم حسابی باید موعظه کنه. خب اجازه بدید من ادای آدم حسابی رو در بیارم. اجازه میدید من ادای آدم حسابی رو در بیارم؟ یه دو دقیقه. تشر میزد مرحوم قدوسی، شهید قدوسی، به طلبه های مدرسهش میفرمود که کار مکروه چرا انجام میدی؟ مگه نمیگه خدا بدش میاد؟ حرام نیست اما خدا خوشش نمیاد. مریضی؟ کاری که خدا خوشش نمیاد انجام میدی؟ آدم یه دونه اینجوری میخوره به خودش میاد. بزن آقا، بزن، من خوابم، با ناز و نوازش بیدار نمیشم. طرف خودش خواسته، خب چیکار کنم؟ خودش خود میگه بزن. خدا شاهد دوران جنگ و دفاع مقدس مجالس موعظه‌ای درست میشد. این بچه‌هایی که آمادن برای جون دادن در راه خدا، همه ملت بهشون بدهکارن، موعظه توش کم بود، میومد انتقاد میکرد، میگو باج آقا نمیزنی چرا؟ ما پوستمون کلوب شده، بزن. بعد شروع میکردم، من گاهی از اوقات از سر نادونی نمیفهمیدم که آدم جایگاه خودش نباشه حرف بزنه دیگه، نادونه دیگه. من اینا رو موعظه میکردم، تو از جهنم نمیترسی؟ آقا زجه میزد، تو طاقت کدوم عذاب الهی رو داره؟ انگار این بناس بره جهنم. گریه میکرد، بعد تشکر میکرد، آقا ممنونم زدی، ما از خوشخیالی خیال خام در اومدیم بیرون، اینجور مجالس مجالس اینجوری هن. ببینید من دوباره یه مقایسه با سریال های عادی تلویزیون بکنم. سریال های عادی بسیارشون گزنده نیستن، جذب کنندن. سخنان نهج البلاغه، امیر المؤمنین در نهج البلاغه یا آیات قرآن رو ببینید، بسیاریشون یه گزندگی دارن، میزنه آدمو، آدم اذیت میشه. بنده خدا تلویزیون نمیتونه تو رو اذیت بکنه، میگه من الان اذیتش کنم، میبنده پیچو، میگه بارو ببینیم بابا اینا ما رو داغون کرده اعصابمونو. اما اینجا هر کی اومده اعصابش داغون بشه بیاد تا من حسابشو برسم، همچی شرمندش بکنم از جلسه بره بیرون. دید 2000 خودشو آدم حساب نکنه، تا صبح بره الهی العفو بگه. البته بنده پشت سر شما، ما حالا پشت تریبون مأموریت هم اینه، آقا تو باید تو این تعزیه نقش شم رو بازی کنی، چشم، و الا ما در امام حسین بودن شما که تردید نداریم، ما کار خودمون رو بکنیم. چقدر هم به موعظه احتیاج داره، به رسوب شکنی. ما یادمون رفته بیماری های خودمون، یادمون رفته دیگه الهی العف نمیگیم، آقا ما غلط کردم میگیم، ما پیغمبر بهتریم، ما از امیر المومنین بهتریم، نعوذ بالله. خب خدا چقدر پاکه، چقدر ما راحت با خدا پسر خاله میشیم. رو رو برم الهی که میخواییم دست بنزیم گردن خدا باشی، عکس یادگاری هم بگیریم گاهی از اوقات. خدا تو چطوری راستی؟ خوبی؟ بابا خدا یک پارچه نوره، تو خودتو بکشی هنوز جای سیغل داره، هنوز پیامبر روزی 70 مرتبه استغفار میکرد، ما یه دونش هم دیگه دلمون نمیاد، میگیم بابا ما به خدا کاری نکردیم، کلی هم خدا به ما بدهکاره. الان حساب کنیم کلی خدا بدهکارم هست. اینجور چی داریم حساب میکنیم؟ آقا یک کسی نباید بزنه ما رو؟ عشق آدمو در بیاره یکی. این مجالس مجالس موعظه است، مجالس بیتاروفیه، کسی هندونه زیر بغلش نمیذارن. آخ جونم به یه همچی مجلسی، به خدا قسم بنده محتاجتر از همه شما برم توی همچی جلسه ای. یه کسی نهیب بزنه سر آدم، داد بزنه، بعد آدم صدای ناله و زجش در خانه خدا بلند بشه. درم باید ببندن غریبه نیاد، خودمون باشیم حسابی به هم بگیم تا اون دعا بچسبه. خدای من ظالمم، ظلم تو نفسی، من ظلم کردم، ظلم که شاخ ندارم، فداتون بشم، من درد سر بهتون ندم، وقتتون رو زیاد نگیرم، خدا شاهد اگه خودتو نزنی به معنای موعظه واعظن لنفسه، یا کمک نکنه یک کسی تو رو برای موعظه، به خدا قسم زمانه تو رو موعظه خواهد کرد و زمانه میزنه ها. اینجا حرف زدن رو داریم میزنیم، زمانه میاد لهت میکنه. و به خدا قسم عزیز من، من خلاصه بگم، آدم موعظه نشنوه خود به خود خراب میشه. حاج آقا ما یه ماه موعظه نشنیم، خب خرابی الان. حاج آقا کجا معلومه؟ همه جات معلومه خرابی. خرابی یعنی چی؟ اینقدر غرق در خرابی از دیگه نمیفهمی خرابی. آدم وقتی که خیلی خراب شد دیگه نمیفهمه خرابه، آدم متکبر میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، خودشو وقتی مستغنی دید دیگه نازم برای چی میزنی آقا ما رو؟ چه فرهنگ زشتیه به خدا قسم. مؤمنین اینجوری نیستن، در به در دنبال موعظه میگردن. اینقدر روایت آوردم برای شما بخونم، بگذارید کلام بگذره. من در مورد موعظه چند تا کلمه از کلمات امیرالمؤمنین براتون بخونم. میفرماید احی قلبک بالموعظه، دلتو زنده کن با موعظه، بدیهای دلتو بزنه تو سرش. یه موعظه ماه رمضونی بگم با لحن تلخ، شما بفرمایید اگه میخوای نگم نگم، جلسه ایوا خواهریه اگه مثلا نگم، تیتیش مامانی بازی میخوایم در بیاریم اینا، بگم و نگم دیگه؟ اون همه گفتم دیگه، میگم بگو دیگه، اون زشته دیگه، بعد از اون همه گفتم. آقا جلسه جدیه یا نه؟ مردونه بریم آقا. دیدی یه عمر یک سال خدا به ما گفت دست از دنیا وردار، ما حاضر نشدیم. خدا آخر سر به ما فرمود چی؟ فرمود تو شعورشو نداری از این دنیا دست ورداری بفهمی چقدر نورانی و باصفا میشی. از امروز تو ماه رمضون دیگه حق نداری صبح تا شب بخوری، بیا شام یه کمی به زور آدمت کنم. دست از خوراکی دنیا وردار. میگه چه سبک شدی بابا، من این همه بهت میگم دست از این دنیا وردار، گوش نمیده. یکمی به زور با امر خودش جلو شکم بارگی ما رو گرفته، میبینی سبک شدی. روز اول ماه رمضون مؤمن در خونه خدا یه حالتی داره، گاهی سرفکنده است. خدا یه ذره دل میده از دنیا کندن انقدر اثر داشته باشه، کاش من در طول سال دل از دنیا میبریدم. آخه معده از قضا کندن هم چیز ارزشی نداره، این همه اثر داره معده از قضا. حالا دل روح تو از دنیا ببری چی؟ خدای زورت بهم نرسید منو آدم کنی، آخر سر گیر دادی به معده من، بلکه اینجوری من بیام خودید من چی رو دیگه آدم نمیشم. ببین هوا کره میگیره، نگاه کن، نه از آب، از هوا کره میگیره، از روزه برای خودش موعظه درست میکنه. بعد میفرماید امیرالمؤمنین المواعظ سقال النفوس، سیقل میده نفس انسان رو. سیقل یعنی چی؟ زنگارها، زنگ میزنه آهن سنباده میکشن، ما موعظه اینه. و جلاء القلوب، جلا میده دل آدمو، همچنین روشن میشه آدم. ای خدا توفیق شرکت در مجلس موعظه به ما عنایت بفرما. بالمواعظ تنجل الغفله، میفرماید به واسطه مواعظ، موعظه ها، آدم از غفلت در میاد. چنین مجالسی، مجالس تعلیم هستن، من زیاد به اون حسن این مجالس تاکید نکردم، یه مقداری به آدم آموزش میدن، خب، ولی مهمتر از آموزش چیکار میکنن؟ موعظه میکنن تو این مجالس. یه دوتا تو سر آدم میخوره، به خدا آدم احتیاج داره. بعد آدم با حادثه زمین بخوره، خوبه با موعظه زمین بخوره، برگرده بگه خدا زمین خوردتم. تو این مجالس کار دیگری که انجام میدن یاداوریه. یه چند تا روایت هم درباره یاداوری که قسمت اول بحثمون بود بگم. میفرماید از ذکر و لذت المحبین، ذکر یاداوری لذت اهل محبت، یاداوری لذت اهل محبت، یاد خوبی ها میفته کیف میکنه. بعضی ها سرگرم میشن کیف میکنن، بعضی ها یاد خدا میفتن کیف میکنن، بعضی ها هم قاط میزنن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا بسیار سرگرم کننده، ما را یاد خدا بیانداز. نامرد، تو میخوای سرگرمیت ارضا بشه یا میخوای یاد خدا بیفتی؟ اگه خود یاد خدا سرگرم کننده است دیگه فیلم و سریال و بازی میخوای چیکار؟ یاداوری محبوب لذت اهل محبت هست. خدایا، این لحن مال خدایا به خاطر اینکه خیلی میخوام التماسش کنم، خدایا لذت ما رو در یاد خودت و اولیاء خودت قرار بده. حالا آثار دیگه ذکر، ذکر الله قوت النفوس، غذای دل، نفسهای انسان، روحها، ذکر خداست. و مجالست المحبوب، زبانم لال، تموم شد، چی بگم دیگه. وقتی به ذکر خدا بشی باهاش نشستی، نشستی شش نشست. مجالست، فداتشم، مجالست، مجالست چیه؟ با محبوب. تو دنیا شیرین ترین محبت و لذت همنشینی با محبوب نیست؟ مثالم بزنم، من یه فیلم و سریاله، آخر لذت‌های دنیا، آخر شیرینی همه فیلم ها، همه داستان ها رو درست میکنه که این محبوب و محب، عاشق و معشوق دو دقیقه با هم در کنار هم بشینن لذت برن، مردم نگاه کنن میگن ای وا آخش آن، آخرش اینه دیگه. این بالاتر هم داریم تو دنیا. تفریح یعنی چی؟ آدم با دوستش بشینه غذا بخوره، با عزیز دلش بشینه غذا. غذای چیز نیست، تفریح نیست، اون فرعشه. با کی بشینه آدم غذا بخوره؟ مجالست محبوب، ذکر مجالست محبوبه. خب ذکر یه نفره داریم، ذکر دست جمعی داریم. ذکر دست جمعی چه خاصیت هایی داره؟ بماند، بگذارید بگذاریم. یه مقداری امشب صحبت کردیم درباره حیثیت و خصوصیات و آثار و فواید این گونه جلسات، حتی با تفاوت‌هایی که داره با مجالس معنوی که آدم تو خونش بخواد پای تلویزیون سرگرم بشه و اینا، یه اشاراتی شد برامون بسته. حالا من یه جمله از شما سوال بکنم، اگر ما ذکر حسین بگیم در مجلسمون، نشست و برخاست کردن با حسین هم هست، به خدا قسم هست، از امام صادق پرسیدن آقا ما به شما سلام میدیم، شما به ما جواب میدید؟ میفرماید بله ما جواب میدیم، منتها جواب ما با سلام شما یه فرقی داره، شما از راه دور به ما سلام میدید، ما میایم از نزدیک به شما جواب میدیم. یه مدتی ذکر حسین بگو، کم کم بوی حسین میگیری، مثل کسی که رفیق حسین، با حسین نشست و برخاست داره. قیمتش معلومه چیه این حرف؟ یه مدتی ابن الحسن بگو به یاد مهدی فاطمه بیفت، کم کم بو و عطر آقا رو میدی، مجالست با آقا پیدا کردی، ذکر مجالست محبوبه. این شبای ماه رمضان یه نعمتهای زیادی توش هست. یکی از نعمتهایی که تو این جلسه هست اینه که 30 شب ماه رمضان ما دور هم جمع میشیم روزه ابا عبدالله الحسین میخونیم. به خدا چه فایده ای از این بالاتر برای ماه رمضان؟ راستی رفقا همه این بحثای منو در نظر نگیرید، بگید آدم میاد تو این مجالس روزه گوش میده میره، همینو در نظر بگیرید من از شما بیشتر ممنون خواهم شد. میریم تو مجلس میخوایم روزه، نگید میخوایم سخنرانی، میگیم میخوایم روزه، بشینیم با هم دیگه یادآوری کنیم غمهای دل زینب کبری رو. کم کم متوجه میشی اصلا غمهای دل خودت بی ارزشه فدات شم، شادیامونم بی ارزشه. تو این عالم یه قصه وجود داره، اونم قصه زینب کبری است که داره از داداشش جدا میشه. قصه های ما چه ارزشی داره؟ اینو میبینی تو دل خودت؟ اصلا زندگیت عوض میشه فدات شم. آقا میشه آدم یه روز بگذره ازش روزه نخونه، روزه گوش نده؟ میشه نشینه یه گوشه لا اله الا الله بذارید من براتون روزه بخونم؟ این حرفا چیه؟ ما که در مورد حرف زدن و در مورد جلسه امشب صحبت کردیم، صحبت دیگه نکردیم. حالا بذارید یه دو کلمه جلسه برگزار کنیم. دیشب هلال ماه رو خیلی ها تو آسمون دنبالش میگشتن، نگاه میکردن. امشب هر کسی هلال ماه رو نگاه میکرد، میگم ها این هلال ماه، نگاه کن، نشون میدن به هم. یه روزی زینب کبری سر از محمل بیرون آورد، با مردم حرف میزد، دید مردم همه یه گوشه رو نشون میدن. این اون وقتایی که مردم دنبال هلال ماه هستن. برگشت یه تماشا کرد، دید سر بریده داداشش حسین، صدا زد حسین ای هلال یک شبه زینب، شدی هلال ماهی که همه تو رو نشان میدن به هم. حالا دیگه هلال یک شبه زینب رو دارن نشان میدن. نمیدونم برای چی زینب کبری سر بریده ابا عبدالله الحسین رو تشبیه کرد به هلال. بعضی ها میگن برای اینکه هلال ماه اکثر صورتش در واقع پوشیده است، نور نداره، یه گوشه ایش فقط پیداست، میگن صورت ابا عبدالله الحسین وقتی رو تنور شب قبل بوده این صورتی که خاکستریه، زینب وقتی داره این صورت حسین رو تماشا میکنه که گوشه ای از چهره نورانی حسین پیداست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل مجالس ذکر، اهل تفکر درباره خودت و آلاء خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا لذت ما رو در ذکر خودت قرار بده، ما رو غریق لذت ذکر خودت بگردان. خدایا بیشتر از لذتی که همه اهل عالم از هر چیزی میبرن، لذت ما رو در ذکر خودت قرار بده. خدایا زندگی ما رو خوش و خرم و شیرین به واسطه ذکر خودت قرار بده. در این ماه مبارک رمضان بهترین توفیقات رو به ما برای عبادت عنایت بفرما. خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا گرفتاری های این جمع، ببینید آقا کس نیومده باشه تو این جمع این فواید رو میبره. خدایا گرفتاری های این جمع که مانع عبادت و توجه به تو میشه، مانع وقت صرف کردن برای تو میشه، این گرفتاری ها رو از سایه برطرف بگردان. دلهای ما، دستهای ما، اندیشه ما، فراغت برای عبادت خودت عنایت بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.